أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت سابعه از بحث در قاعده تریم که مربوط بود به این بحث که آیا مجهول در بین و مستفاد از ادله دو قاعده مستقل هست یا یک قاعده هست، قول چهارم که مختار مرحوم امام بود این قول بود که ما یک قاعده بیشتر از ادله استفاده نمی کنیم و اون قاعده تجاوز هست. مجهول در بین فقط قاعده تجاوز هست و قاعده فراغ در مقابل قاعده تجاوز قاعده اخرای حساب نمی شود. برای این مدعا در حقیقت به سه وجه ایشون استناد کرده بودن. وجه سوم برای اثبات این مدعا این بود که با توجه به خصوصیات مورد قاعده تجاوز و قاعده فراغ، با جعل قاعده تجاوز محلی برای قاعده فراغ باقی نمی ماند، چون قاعده تجاوز با جریانش در حقیقت حاکم میشه. از این هم اگر غمز عین بکنیم، با جعل قاعده تجاوز قاعده فراغ لغو میشه، چون نسبت بین مورد این دو قاعده نسبت اون خصوص مطلق هست. با جعل قاعده تجاوز که اعم موردن هست، زائد بر او قاعده دیگری به نام قاعده فراغ جعل بشه، این لغوه. اصلا یترتب علیه اصل. این وجه سوم که برای اثبات مدعا به او استدلال شده. مناقش نسبت به این وجه می شود مناقشه کرد به چند امر. امر اول و مناقشه اول نسبت به این فرمایش اینه که نسبت بین مورد قاعده فراغ و قاعده تجاوز از باب عموم مطلق نیست، بلکه نسبت عموم خصوص منوج هست. تقریب عموم خصوص منوج همونطور که قبلا هم اشاره شد در کلام مرحوم همدانی در حاشیه رسائل اومده. تقریب اینه که اینجا ما مورد این دو قاعده را در نظر بگیریم، دو تا ماده افتراق داریم و یک ماده اجتماع و تصادق داریم. فرمودم که مورد تصادق قاعدتین جایی است که بعد از فراغ از عمل مرکب شک بشود در وجود بعضی از اجزای مرکب مما تجاوز محله غیر از جزء اخیر. خب اینجا هم مجرای قاعده تجاوز هست هم مجرای قاعده فراغ، ولی قاعده تجاوز افتراق پیدا می کند از قاعده فراغ در جایی که شک در وجود جزئی بعد تجاوز محل اون جزء باشد و قبل از فراغ از کل عمل، مثل اون مثال های معروف که رجلان شک فرکو و هوه ساجد. این ماده افتراق از قاعده تجاوز، ماده افتراقی که برای خصوص قاعده تجاوز هست. ماده افتراق قاعده فراغ از قاعده تجاوز در کلام مرحوم همدانی به این نحو بیان شد که در دو مورد افتراق برای قاعده فراغ هست. مورد اول جایی است که شک بعد از فراغ از عمل شک بشود در این که آیا معتیم به واجد وصف معتبر در صحت عمل هست یا نیست. مثل این که شک بشه بعد از فراغ از قرائت شک کرده در اینکه آیا قرائت را به جهر خونده در نماد جهریه یا به جهر نخونده، یا بله این یا بعد از فراغ از صلات شک در ترکیب بین اجزا یا شک در موالات بکنه. خب اینجا این موارد مواردی است که قاعده فراغ در او جاری می شود، ولی قاعده تجاوز اینجا جاری نمی شود. جاری نمی شه. چرا؟ چون مشکوک وصف معتبر در اونه، این وصف معتبر در قرائت محل خاصی نداره، این بلکه این عمل هست که مشروط به این قید جهره، نه اینکه جهر محل داشته باشه. این مورد اول افتراق قاعده فراغ از قاعده تجاوز. مورد ثانی برای افتراق قاعده فراغ از قاعده تجاوز جایی است که بعد فعل منافی یا بعد فوت مبالات در جزء اخیر شک بکنه. خب اینجا البته جزء اخیر رو باید فرض بکنیم که مقوم عرفی عمل نیست و منافات با سرق فراغ نداره. خب در اینجا در این موارد که مثلا در سلام شک کرده که مقوم هم نیست، به عنوان فراغ هم صادق هست، در اینجا قاعده تجاوز جاری می شود، اما قاعده شک در تحقق شک در سلام، مثلا سلام جزء اخیر نماز هست، بعد فوت مبالات یا بعد فعل منافی شک داره که سلام نماز را گفته یا سلام نماز را نگفته. اگر قاعده فراغ نبود، قاعده تجاوز اینجا نمیتوانست حکم به صحت و عدم تدارک بکنه، چون مشکوک جزء اخیر به جزء اخیر محل نداره تا شرایط جریان قاعده تجاوز موجود باشه. خب مرحوم همدانی فرمودن که نسبت بین قاعده فراغ و قاعده تجاوز مورد قاعده نسبت اون قصود من وجه، هم اون ماده افتراق داره هم این ماده افتراق. این مناقشه است که در حقیقت به وجه سوم وارد میشه. مناقشه اولی که به وجه سوم وارد میشه اینه در کلام مرحوم امام، بله ایشون در صدد این هستند که از این مناقشه جواب بدهند، بفرمایند که نسبت همون نسبت بین موردین، همون عموم به خصوص مطلق هست، نه عموم خصوص منوج. خب اینجا اونی که در حقیقت تأثیر داره در این که نسبت عموم خصوص منوج هست یا مطلق باشه، این قسمت اخیر دیگه، ولا مورد افتراق برای قاعده تجاوز درست بشود که قاعده تجاوز درش موضوع داشته باشه، قاعده فراغ درش موضوع نداشته باشه، این بله منافات با عموم خصوص منوج نداره، این با عموم مطلق هم سازگاری داره. رو این حساب همه ایشون اینه که این ماده افتراق از ناحیه قاعده فراق را که در کلام مرحوم همدانی بیان شده یه چنین ماده افتراق داریم، دوتا مورد داریم که به عنوان ماده افتراقه، از این دوتا مورد جواب بدهم که آیا در این دوتا مورد به عنوان ماده افتراق هست یا ماده افتراق نیست. ایشون فرمودن که اینجا این دو موردی که در کلام مرحوم همدانی به عنوان ماده افتراق ذکر شده ما اینو قبول نداریم، این به عنوان ماده افتراق محل منعه. اما مورد اول که مثال شک در بعد از تمام کردن قرائت در این بود که بله به جهر خونده است یا به جهر نخونده، فرموده که اینجا بله این در این مورد که بعد از تمام کردن قرائت شک در جهر به عدم جا جه داره، خب اینجا جای قاعده تجاوز هست، شرایط قاعده تجاوز در اینجا وجود داره. اینجوری نیست که فقط قاعده فراغ مجرا داشته باشه دون قاعده تجاوز. چرا؟ چون قاعده تجاوز عنوانی که برای موضوع او در عدد باره شده، کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره. خب اینجا بعد از این که شخص قرائتش را تمام کرد، مثلا در حمد را تمام کرد وارد سوره شده، یا کل قرائت را تمام کرد وارد رکوع شده، شک کرد که آیا جهر در قرائت را رعایت کرده یا رعایت نکرده، نه، اینجا در این مورد حکم میشه که بله، اینجا شرایط جریان قاعده تجاوز فراهم هست. پس این را شما به عنوان ماده افتراق حساب نکنید. مورد اولی که شما برای افتراق ذکر کردید که مثال شک در قرائت، این ماده افتراق نیست، بلکه کما تجری فیه قاعده فراغ کذلک تجری قاعده تجاوز. این میشه مورد تصادق، نه ماده افتراق. اما مورد دوم که شک در جزء اخیر غیر مقوم لصدق العرفی باشه، که بعد از فوت موالات یا بعد فعل المنافی در جزء اخیر شک میکنه که مورد دوم افتراق باشه، ایشون فرمود که این هم ماده افتراق بودن، این هم محل منعه. چرا؟ به جهت این که در اینجا که شما میگید قاعده فراغ جاری میشود، مقصود شما چیه؟ اگه مقصود شما این هست که اینجا عرفاً فراغ صادق هست و به جهت صدق عرفی فراغ قاعده فراغ جاری میشود، این حرف اگه مقصود این باشه، این ممنوع هست. چرا؟ به جهت اینکه وقتی شارع سلام را به عنوان جزء اخیر صلات معرفی کرده، در ادله اومده صلات اول و حد تکبیر آخر و حد تسلیم، وقتی سلام جزء اخیر و آخرین جزء صلات قرار داده شده به حسب نظر شرع، دیگه عرف در جایی را که مصلی در اتیان سلام شک داشته باشه احراز نکرده تحقق او را، در اینجا عنوان فراغ را در حق او صادق نمی‌بینه، چون هنوز جزء اخیر را انجام نداده. عنوان فراغ در این مورد صادق نیست، بلکه فراغ مشکوک فی هست، طبعا قاعده فراغ جاری نمیشه. این ماده افتراق نشد. ماده افتراق در صورتی که قاعده فراغ جاری بشود، قاعده تجاوز جاری نشه. اینجا بنابر احتمال اول که مقصود از فراغ عرفی باشه، قاعده همونطور که قاعده تجاوز مجرا ندارد، قاعده فراغ هم مجرا ندارد، پس این ماده افتراق نشد. و اگر مقصود از این که شما مقصود از این که اینجا قاعده فراغ جاری می شود، قاعده فراغ جاری می شود، شرایط جریان قاعده فراغ فراهم هست، مقصود این باشه که نه، در عنوان صلات در مواردی که عمل مکلف فقط در یک جزء نقص داشته باشه، عنوان صلات صادقه، عنوان صلات صدقش به تحقق تمام اجزای معتبره نیست، بلکه در مواردی که یک جزء هم اگه یک جزء مفقود هم باشه، عنوان صلات عرفاً صادقه. اگه این مقصود این باشه، خب به ملاحظه این که عنوان صلات در اینجا صادق هست، این شخصی که بعد فوت موالات بعد فعل المنافی شک میکنه سلام رو انجام داره یا نه، بالاخره نماز رو که خونده دیگه، چون نماز صدقش دالمدار تمام اجزا نبود. اگر مقصود شما برای تقریب جریان قاعده فراغ این باشه که عنوان صلات در اینجا صادقه، جواب حرف شما اینه که ما این رو قبول داریم، که صدق صلات متوقف بر تحقق تمام اجزانی مسلم هست که با فقد بعض الاجزا هم صلات صادقه، ولی این کافی برای جریان قاعده فراغ نیست، چون جریان قاعده فراغ با توجه به موضوعی که در خطابات اومده عنوان فراغه. شما باید عنوان فراغ را در محل شک صدقش را احراز بکنید تا قاعده فراغ را جاری بکنید. مجرد صدق صلات علل عمل ناقص به جزئین ملازمه نداره با صدق فراغ از صلات. صدق فراغ از صلات صادر نیست. مصلی قبل از سلام تا وقتی که سلام را نگفته، با توجه به اینکه سلام جزء اخیره، عنوان فراغ از صلات در نسبت به این مصلی صادق نیست. ولو نماز را ترک کرده، سلام را ترک کرده، مشغول عمل دیگه هم شده باشه، بله نسبت به ما صدر منه قبل از منافی عنوان صلات صادقه، ولی عنوان صلات کافی برای جریان قاعده فراغ نیست. خب این روی حساب این موردی را که شما فرمودید که در، یعنی مرحوم حمرانی فرمودن که در جزء اخیر مرکب اینجا، بله در جزء اخیر مرکب قاعده فراغ در موارد شک در جزء اخیر قاعده فراغ جاری می شود، موضوع دارد، ولی قاعده تجاوز جاری نمی شود، این فرمایش تمام نیست، به جهت اینکه عنوان همانطور که مضی محل که شرط جریان قاعده تجاوز بود اینجا وجود ندارد، عنوان فراغ، فراغ از عمل هم صدقش در این موارد، عنوان فراغ از عمل که شرط به موضوع جریان قاعده فراغه، عنوان فراغ هم صادق نیست. پس برای قاعده فراغ موردی که فقط قاعده فراغ جاری بشود و قاعده تجاوز جاری نشه ما نداریم. این دو موردی که شما معرفی کردید، در این دو مورد هیچ کدوم از این دو ماده افتراق نیست. مورد اول مورد تصادق هست، مورد دوم هم که موردی است که لا یجری فیه شیء من القاعده، پس ماده افتراق درست نشد. این بله جوابی است که در حقیقت از این مناقشه و از این اشکال در فرمایشات ایشونه، ولی به نظر میرسه که این جواب تمام نباشه، هم نسبت به مورد اول و هم نسبت به مورد دوم. نسبت به مورد اول که مثال شک در جهر بعد فراغ از براءت هست، و اشکال اینه که این بعد در قاعده تجاوز مضی محل بله شرطه. خب مضی محل بله در این مثل این مورد محل این قرائت باید گذشته باشه تا قاعده تجاوز جاری بشه. اینجا جهر بله اینجور نیست که با توجه به این که قبلا هم توضیح داده شد مقصود از محل، محل شرعی هست، محل شرعی هم به این صورت درست میشه که شارع برای این مشکور یک محل خاصی را در عمل تعریف کرده باشه که مقید کرده باشه او را به غیر او. بنابر این بیان به این تفسیر از محل، جهر در قرائت یا اخفار در قرائت محل نداره، جهر در قرائت محل نداره، چون محل داشتن به اینه که شارع برای او را مقید به یه امری کرده باشه، با حال این که جهر مقید به امری نشده، اخفاد مقید به امری نشده، بلکه اون چی که مقید شده است قرائت هست که مشروط به جهر شده یا مشروط به اخفاد شده. اگه مقصود از محل محل شرعی باشد که ما هو ظاهر، این در این موارد عنوان مضی محل صادق نیست، ولو قرائت را تمام کرده ولی محل شرعی جر هنوز نگذشته، چون محل شرعی به اینه که شارع او را مقید بکنه، به چنین تقییدی نیست. اگر کسی بگه که نه، مقصود از محل محل عرفی است، محل شرعی نیست، که تابع تقیید شارع اون مشکوک را به قید خاص باشه، اگر اینم بگیم، اگر اینم باشه، در بله مضی محل در جایی را که عملی مثل قرائت مشروط به جهره، مضی محل در محل عرفی در جایی است که محل خود مشروط گذشته باشه، وصف که برای به عنوان قید برای یک ذاتی قرار داده شده مثل جر که وصف برای قرائت، یا مثل اخفاض وصف برای قرائت، مضی محل او به اینه که خود قرائت محلش گذشته باشه، چون خودش که مستقلن که محل نداره، مضی محل به اعتبار مضی موصوف به او به مشروط به او. خب اگه این باشه، محل قرائت چه زمانی در نماز می گذرد؟ وقتی که شخص وارد رکن شده باشه، وارد که دیگه قرائت قابل اتیان نباشه. اگه خود قرائت قابل اتیان نباشه، مضی محل قرائت میشه، به تبع او مضی محل وصف او که جهرم باشه میشه. خب بر این اساس اگه محل را محل عرفی هم بگیری، اعم از محل شرعی هم باشه، مضی محل جر وقتی که شخص مشغول به قرائت، مشغول به رکوع شده باشه، کما اینکه مثالی که در کلام خود ایشون هم اینجا مطرح هست، در جایی مثال زده شده به اینکه شخص مشغول رکوع شده بعد ما دخل به رکوع، ولی اشکال اینه که مورد افتراق رو ما اینجا قرار نمیدیم. مورد افتراق مضی شک در جهر هست بعد از اینکه شخص وارد عمل دیگه شده که هنوز رکن بعدی نرسیده، مثلا مثالی که گفته شده بعد از اینکه هم را خونده مشغول سوره قرائت سوره شده، شک داره که آیا حمدش را به جهر خونده یا به جهر نخونده. خب اینجا مضی محل حمد نشده، مضی محل هم مضی به جهت این که قرائت او هنوز جای تدارک برای او هست دیگه. بله، در حقیقت جواب مناقشه ای که در جواب ایشون نسبت به مورد اول هست اینه که در اگر مقصود از محل محل شرعی باشه، جر محل شرعی ندارد که مضی محل درش صادق باشه و عایده تجاوز درش جاری باشه. بله، اگه مقصود از محل محل عرفی باشه، صدق مضی محل در وصف تابع صدق مضی محل در موصوفه، در جایی که شخص وارد رکن شده باشه عنوان مضی محل در مورد او صادقه، ولی در جایی که وارد رکن نشده، امر آخری باشه که هنوز رکن نیست، جای تدارک هست، عنوان مضی محل در حق او صادق نیست. ولی اینکه اونی را که مدعا هست که به عنوان ماده افتراق ذکر شده، که احتیاج به تصحیح داریم، احتیاج به عدم تدارک، عدم اعاده داریم، این موارد شک در قرائت هم بعد ما دخل فی سوره، اینو از موارد محل بحث دیگه. اینجا قاعده فراغ جاری میشه ولی قاعده تجاوز جاری نمیشه. و اما مورد ثانی، جواب از مورد ثانی، مورد ثانی شک در جزء اخیر غیر مقوم لصدق العرفی بود، مثال شک در سلام بعد فعل منافی بود. اشکالی جواب ایشون از اشکال مرحوم همدانی این بود که اگه شما میگید فراغ صادق هست، اینجا ما من میکنیم صدق فراغ را. اگه میگید صلات صادق هست، صدق صلات کافی برای صدق فراغ میگید. حاصل جواب ایشون این بود. مناقشه در جواب ایشون اینه که مرحوم همدانی برمیگرده میفرماید که مراد ما اینه که عنوان فراق عرفن صادقه دیگه، صدق عرفی عنوان فراق، در مواردی که شخص عملی را ترک کرده، مشغول به غیر شده، منافی را انجام داده یا اینکه فوت موالات شده، به حسب صدق عرفی عنوان فراغ از عمل صادقه، ولو هنوز جزء اخیر را هم در صدق او شک داره، عنوان فراغ عرفن صادقه. بله، شارع در ادله آورده که از صلات اول و حد تکبیر آخر و حد تسلیم، ولی این شخصی که بله این شخصی که مشغول نماز بود و الان خودش را در حال فعل آخر میبینه که منافی با صلات، مشغول قضا خوردن، خب الان به حسب فهم عرفی، صدق عرفی، عنوان فراغ در اینجا صادق هست. روی حساب جریان قاعده فراغ در این مورد از موارد شک در جز جریان قاعده فراغ تمام قاعده تجاوز شرایط جریانش وجود نداره. خب میشه ماده افتراق برای به طبعا نسبت را به اون حدود منوج، از اون حدود مطلق برمیگردونه به اون حدود منوج.
در جایی که کسی عمل رو تمام گذاشته وارد عمل دیگه شده، اعراض از عمل شده.
بله،
موارد میگن
فرض کردیم که خود هم در کلام مرحوم همدانی هم در کلام ایشون فرض کردیم اون جزء اخیری که با صدق منافات مقوم نیست و با صدق عرفی هم منافات نداره، فرض اینه که دیگه نسبت به سلام اینجوری کسی که اکثر اجزا جل اجزای نماز را انجام داده، فقط اون جزء آخر را انجام نداده که عنوان صلات هم صادقه، خب الان میگن که این از نمازش فارغ شده دیگه، الان در حال نماز نیست، مشغول غذا خوردن شده دیگه، اینا در حال نماز حساب نمی کنند. بله میگن در حال نماز، میگن در حال نماز،
نه نمیگن در
فارغ از نماز دیگه،
نمازش
نیمه تمام اون فارغ شد، معلوم نیست، نه فارغ از نماز، نه نمازش را تمام کرد دیگه، نمازش را تمام کرد، منتها صحیحا تمام کرد یا فاسدا تمام کرد حرف دیگه ایه، نمازش را تمام کرد دیگه.
خب فراغ از صلات یعنی فراغ از صلات معتبر شرعی دیگه، نه فراغ از صلات ولو فاسد.
ولو اگه این باشه که اصلا قاعده فراغ، ما احتیاج به قاعده فراغ نداره، قاعده فراغ مال جایی که ما در صحت مرجوبه شک داریم، احتمال میدیم جزی از اجزای او،
صحتی که ناشی از این باشه که یعنی
ببین در جایی را که شک داره که در نمازش وضوع داشت یا وضوع نداشت، ولی در اجزا، در اجزاش هم موارد تصادق قاعده، موارد تصادق قاعده فراغ و تجاوز شک داره که رکوع رکعت چهارم را انجام داده یا نه، بعد از سلام شک داره که رکوع رکعت چهارم را انجام داده یا انجام نداده، این را هم مورد برای قاعده تجاوز حساب کردن، هم مورد برای قاعده فراغ حساب کردن. خب اینجا فارغ از عمل شده، یعنی فارغ از عمل به غیر صحت، با احراز صحت اینطور که نیست که، از اصل عمل فرض جزء اخیری که مقوم نیست، منافات با صدق عرفی نداره، فرض اینه دیگه، سلام رو اینجور حساب کرد.
حتی در صورت علم به ترکم فرض،
در جایی که
علم به ترکم داشته
باشه که نسبت به جزء اخیر رو انجام نداده، اونجا هم صدق فراغ حاکمه، عنوان صلات صادقه، ولی فراغ از صلات دیگه مجرای قاعده فراغ نیست، چون شک در صحت و فساد نداره که اگه جزء اخیر را، اون جایی را که علم داره جزء اخیر را انجام نداده، اگه بگید که این مورد حدیث لا تعاد هست که عمل صحیح هست، علم به صحت داره، اگه بگید که نه این مورد لا تعاد نیست، این ضرر به صحت صلات میزنه، علم به فساد او داره، علایاله در جایی را که علم به عدم اتیان جزء اخیر، علم جزء اخیر که سلام باشه، علم به عدم اتیان داشته باشه، این از مورد قاعده فراغ خارجه دیگه. مناقشه اول در اصل وجه ثالث در کلام ایشون اومده بود، وجه ثالث این بود که نسبت اون خصوص مطلق هست لل عموم منفر، مناقشه اینه که نه، اون نسبت، مناقشه اول این بود که نسبت اون خصوص منوجه نه مطلق تقریب عموم منوج همونی که در کلام مرحوم همدانی اومد. این مناقشه اول. مناقشه دوم که این مناقشه از کلمات مرحوم تبریزی استفاده میشه اینه که حالا اگه قبولم کردیم که نسبت بین مورد دو قاعده نسبت اون خصوص مطلق هست نه اون خصوص منوج، ولی مجرد این که از جهت موردی قاعده تجاوز اعم موردی هست و قاعده فرا اخص موردی هست، این مقدار موجب اقناع قاعده تجاوز از قاعده فراغ نمیشه به طوری که جعل قاعده فراغ لغو بشه. چرا؟ به جهت اینکه در کنار قاعده تجاوز اعم موردی اگر چاره قاعده فراغ اخص موردی را هم جعل بکنه اثر برش مترتبه. اثر کجا مترتبه؟ در جایی که برای عهد القاعده تعارض باشه، معارض باشه دون الاخلا. خب اینجا در اون مواردی که هم مثالی که قبلا گفته شده قام المصلی به رکعت ثانیه از نماز علم اجمالا به این که دو سجده را یا در این رکعت اول همین نماز عصری که الان مشغول هست ترک کرده یا دو سجده را از نماز ظهر ترک کرده. خب اینجا به لحاظ قاعده تجاوز بخوایم حساب بکنیم، قاعده تجاوز جاری در این صلات عصر با قاعده تجاوز جاری در صلات ظهر با همدیگر تعارض میکنن. قاعده فراغ که اینجا در قاعده فراغ نسبت به صلات عصر به تنهایی جاری نمیشه چون هنوز مشغول عمل هست، اما قاعده فراغ نسبت به نماز ظهر که ازش فارغ شده جاری میشه. خب اینجا بالاخره اینطور نیست که جعل قاعده اخص در کنار قاعده عام لغو باشه. همین مقدار که اثر برش مترتب هست ولو به لحاظ موارد تعارض قاعده عام، همین کافیه برای این که از لغویت خارج بشه. این بنابر این دیگه، بنابر اون مبنا، بنابر این که در این موارد قاعده خطاب مختصر میشه. این مناقشه دوم. مناقشه سومی که در اینجا نسبت به این وجه سوم شده عبارت از اینه که حالا ایشون این مقدار که این مقدار اثر را فرموده که همین مقدار که به لحاظ موارد تعارض اثر داشته باشه کافی. البته ممکنه کسی اشکال بکنه که این قاعده فی حد نفسی باید اثر داشته باشه، در طول اثر فی حد نفسی برای موارد تعارض ازش استفاده بشه، ولی از همون اول شارع بخواد این قاعده را جعل بکنه فقط به لحاظ مورد تعارض، این مقدار ممکنه جای اشکال است، خیلی واضح نیست، ولی بالاخره حرف بعیدی هم نیست که همین مقدار اثر مترتب بشه دیگه. ولی این خودی
که مورد تعارض موردی
جعل شده
که
لغو
شده، فقط اثرش جایی
ظاهر
میشه که تعارض بشه.
مورد
رو باید کسا فضل متقش
این نیست، فضل
متقش جایی که لغو. نه دیگه، نه بعد مطابقی عدل قاعده فراق
که اگه به استثناء شامل این نبود
که در جایی بود که تعارض نبود،
بعد مطابقش
الان لغو. چه برسه به اینکه باید استثناء میشه؟
نه نه، به لحاظ همه موارد همون روایت که باید شده اب ندارم که مجموع یه قاعده دیگه ای را مثل همونی که در بحث استثناء گفته شده دیگه، نه همونجور در بحث استصحاب گفته شده که در این موردی ولو به ملاحظه خصوص این مورد حساب بشه احتیاج به این قاعده نیست که امام علیه السلام این را در خطاب بیاره، ولی از جهت این که به وسیله این بیان امام یک کبرای کلی قاعده عام دست مکلف داده میشه که در موارد دیگه هم ازش استفاده بکنن، روی این حساب بیان این قاعده لغو نیست. در هم وصیه ثانیه زراره بنابر این که اونی که در باب صلات اثر داره علم به نجاست هست و شک احراز و نجاسه مانع هست و اثر داره، مجرد شک در نجاست و طهارت کافی هست برای اینکه حکم به صحت صلات بشه، دیگه احتیاج به استصحاب نبود. با حال اینکه امام علیه السلام در صحیح زراره با استصحاب میخواهد کار زراره را، صلات زراره را تصحیح کنه، در اونجا گفته شده ولو به لحاظ خصوص این مورد احتیاجی به این نبود، ولی یه قاعده عامی را امام علیه السلام القا بکنه که هم شامل این مورد بشه و در غیر اون مورد از موارد دیگه هم به درد مکلف بخوره، همین کافیه برای اینه که کافیه برای صحت بیان، صحت جعل و این است. این اشکال بله این بله این ببخشید این یه مورد دیگه، این ملاحظه دوم این بود که ما نسبت را ولو عموم حدوث مطلق هم بدانیم ولی کافی هست، ولی مجرد این مطلب مانع از جعل قاعده اخص نمیشه. عمده اون وجه قبلی هست که نسبت عموم حدوث من وجه، نه عموم حدوث مطلق. برای عموم حدوث من وجه غیر از اون ماده افترا تعبیراتی که در کلام بله مرحوم همدانی اومده، یه مطلبی هم قبلا گفته شده اونم در نظر گرفته بشه مطلب تمام میشه. این که در مواردی مثل شک در همون موردی که منصوص هست از قاعده فراغ که در بعد از فراغ از نماز شک داره در این که نمازش با وضو بوده یا با وضو نبوده، اینجا جای قاعده تجاوز نیست دیگه، اینجا معلومه که جای قاعده تجاوز نیست، چون وضو که محل نداره، که محل وضو اینجور نیست که قبل از صلات باشه تا شک بعد مضی محل باشه. اگه ما بودیم و مجهول در به قاعده تجاوز بود، این موارد رو نمیتونستیم حل بکنیم. این اضافه میشه به اون مواردی که به عنوان ماده افتراق هست برای قاعده فراق از قاعده تجاوز، که قاعده تجاوز مجرا ندارد ولی قاعده تجاوز قاعده فراغ مجرا داره، همون مورد منصوص قاعده فراغ شک در صلات من جهت اخترانش به وضو باشه. و حالا ملاحظه دوم این بود که ولو نسبت اون حدود مطلق باشه لا من وجه، ولی این مقدار موجب لغویت جعل قاعده اخص نمیشه. ملاحظه سومی که شده باز در حقیقت حاصلش اینه که مجرد اخصیت مورد قاعده فراغ از قاعده تجاوز مانع از جعل قاعده آخر نمیشه، قاعده مستقل نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه برای خروج از لغویت اگر قاعده مستقل نکته و ملاک مستقلی داشته باشه غیر از اون نکته و ملاکی که در قاعده اعم هست، جعل اون قاعده اخص بر اساس اون نکته و ملاک کافی هست، صحیح میشه، به خاطر اینکه نکته اضافه‌ای در جعل این قاعده مستقل وجود داره. این مناقشه ایست که در کلام بعض الاعلام در کتاب قاعده فراغ و تجاوز اومده که در مواردی که ملاک و نکته جعل تعدد داشته باشه همین مقدار مصحح تعدد جعل میشه. البته خب نسبت به این مناقشه سوم جای اشکال هست. ملاحظه‌ای که نسبت به این مناقشه سوم اینه که مجرد تعدد ملاک و نکته جعل موجب تعدد مبرر تعدد قاعده تا نیست، بالاخره این جعل قاعده مستقل باید یه اثری براش مترتب بشه ولو به لحاظ موارد تعارض، ولی اگر هیچ اثری براش مترتب نشه در همه مواردی که این نکته در همه مواردی که این دلیل دوم قاعده دوم میخواهد جاری بشه، اون قاعده اول همه اون موارد را میگیره، هیچ موردی وجود نداشته باشه نه از جهت ماده افتراق نه به خاطر تعارض، دیگه جعل قاعده بله اخرى لغو میشه. وجه لغویت اینه که این قواعدی که شارع جعل میکنه به غرض اینه که اتجای عملی مکلف را در وقایع روشن بکنه. خب این بالاخره به لحاظ تعیین وظیفه مکلف باید اثری بر این جعل مترتب بشه. مجرد این که ملاک قاعده فرا با ملاک قاعده تجاوز مختلفه، این که در اتجای عملی مکلف تأثیر نداره، روی حساب بیان این به عنوان قاعده مستقل صحیح نیست اقلاعن و عرفن. خب تا اینجا نتیجه بحث این شد که ما با در نظر گرفتن خصوصیات مقام ثبوت اگر حساب بکنیم، جعل قاعده فراغ در کنار قاعده تجاوز ثبوتاً محذوری نداره به عنوان قاعده مستقل. نتیجه بحث به حسب مقام ثبوت این شد که دو قاعده را مستقل از همدیگر شارع جعل بکنه محذوری نداره و وجه تامی برای اینکه تعیین بکنه که شارع فقط یک قاعده را میتونه جعل کنه، قاعده دو تا قاعده را معن نمیتونه جعل کنه، وجه تامی پیدا نشد. اون چیزی که در وجه در قول چهارم گفته شده وجه تام به نظر نرسید. نتیجه این شد که ما به ملاحظه مقام ثبوت حساب بکنیم، بله، جعل دو قاعده مستقل بلا محذوره. حالا باید برگردیم به مقام اثبات. آیا به حسب اونچه که در ادله اومده به مقام اثبات اختزا میکنه، آیا باید ملتزم بشیم به جعل قاعدتین مستقلتین، یا اینکه که ما اینکه مشهور قائل به این هستند، یا اینکه نه باید بگیم که یک قاعده جعل شده و موارد قاعده دیگر برمیگرده به اون قاعده واحده مجهوله. خب در این قسمت اون چی که مشهور گفتن اینه که نه، به حسب مقام اثبات هم ما از مقام اثبات هم دو تا قاعده در میاریم. از کلماتی که در این قسمت متعرض این جهت شده و تصریح به این جهت داره فرمایش مرحوم آخوند در تعلیقه بر رسائل هست که فرموده که از ادله استفاده میشه که ما دو تا قاعده داریم. چرا؟ به جهتی که به این تقریب که ما دو طایفه از روایات را میبینیم در مجموع این روایاتی که خونده شده، ما میبینیم که اینها به دو طایفه تقسیم میشن که هر طایفه دلالت میکنه بر یه قاعده مستقلی. یه قاعده قاعده است که بله به تعبیر مرحوم آخوند مضروبتون لشک فی صحت شی لعیل شک فی الاخلال به بعض معتوب رفیه من شرطن او شطرن بعد الفراغ هم که مضمون قاعده فراغ. قاعده دوم هم مضروب برای شک در وجود شی بعد از تجاوز از محله، یا به صورت مطلق یا در خصوص باب صلات، علل اختلافی که هست که بعدم گفته میشه. و ما با توجه به ادله میبینیم که این روایات رو در دو طایفه میتوانیم قرار بدیم، چون صحیحه زراره از یک طرف، صحیحه زراره و صحیحه اسماعیل ابن جابر رو میبینیم که در مورد شک در رکوع بعد ما سجد و مثالهای دیگه وارد شده با اون زیلی که دارن. از طرفی مثل موثقه محمد ابن مسلم را داریم که درش عنوان وارد شده که کل ما بله شکک رفیه مما قد مزا فمزهی که ماهو، این روایات اینجوری رو میبینیم. یا روایاتی که در قاعده فرا اومده که بعد از صلات اگه شک در صحت صلات من جهت وضو کردی بنای بر صحت صلات بذار، بنای بر این بذار که نمازت با وضو بوده، صحیح بوده. خب ما این دوتا روایات را در این دو طایفه مستقل از هم میبینیم، دو طایفه متمایز از هم میبینیم. با توجه به اینکه ما دو طایفه داریم وجهی نداره که یکی از این دو طایفه را به طایفه دیگه برگردونیم، یا اینکه هر دو را به یک قاعده واحده برگردونیم، چون عملا چون به اصطلاح اون چی که ما با ملاحظه روایات میبینیم مضموناً اینا با هم دیگه دو مضمون مختلف و دو مضمون متباینه. وقتی به حسب ما مضمون متفاوت بود، ارجای احد طایفتین به طایفه اخرى یا ارجای کلت طایفتین به قاعده واحده میشه بلا وجه و بدون اساس. این فرمایش مرحوم آخوند به توضیح بیشتر در کلام مرحوم خویی اومده. در مقابل عده‌ای از محققین به این فرمایش اشکال دارند. اشکال اول از فرمایش مرحوم محقق خارجی شد.